بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب شب آخر جلساتمونه. موضوع این جلسه‌ام خیلی مهمه و اگر موضوع این جلسه رو مطرح نکنیم که نه مباحثی که شبای گذشته که مباحث مهمی هم بود ناقص میمونه. خب حدس دوست دارم حدس بزنید ببینید موضوع امروز چیه، که اگر این موضوع رو مطرح نکنم بحث بصیرتمون، بحث صبرمون، بحث مواساتمون، بحث عزت، بحث قدرت و مباحثی از این قبیل که مبسوط الحمدلله توفیق داشتیم توضیح دادیم ناقص میمونه. یعنی اصلا نمیشه مخصوصا دهه اول محرم بدون این موضوع، مطرح کردن این موضوع از این دهه با عظمت آدم خارج بشه. خیلی موضوع مهمیه، دوستان بگن که ما سریع بحث ادامه بدیم. و اصلا اینطوری من به شما بگم، اگه این موضوع رو نگی قطعا قیام ابا عبدالله رو تحریف کردی، قطعا نفهمیدی عاشورا یعنی چی، نفهمیدی فلسفه قیام یعنی چی، نفهمیدی چرا ابا عبدالله این سخنرانی ها رو کرد، این خطبه ها رو تو عاشورا خوند. مثلا رکن عاشوراست دیگه این بحث دیگه، من نمیخوام سخنرانی کنم شما و یعنی نیم ساعت همین طرح سوال رو مطرح میکردیم شما رو تو خماری میذاشتیم. چی آقا؟ چی میتونه باشه؟ گفتی؟ جواب این سوال که اگر ما این مفهوم رو روش کار نکنیم و با این ویژگی از ماه محرم مخصوصا ده اول بیرون نیایم، اصلا محرمی رو سپری نکردیم، فقط اومدیم سیاهی زدیم و نشستیم و عواطف خودمون رو برانگیخته تر کردیم و احساسات خودمون رو رفتیم، نظرمون رو دادیم، حاجتمون رو گفتیم، رفتیم. خب اینم تو زیارت عاشوراست دیگه، من از رو بخونم اینم خیلی زیباست. شاید زیارت عاشورا رو خونده باشیم، به معانیش ما متاسفانه توجه نداریم. زیارت عاشورایی که سرشار از معارف دینی و اسلام ناب گفته شده و خوب آدمم از امشب شروع کنه تا اربعین زیارت عاشورا بخونه هر روز، ترک نکنه دیگه، از این کاروان دور نشه. الان همه تکیه رو جمع میکنن و میرن خونهاشون، با زینب هم مسیر شیم، با کاروان از زینب سلام الله علیها، با زیارت عاشورا خوندن اون مسیر رو بریم، به شرطی که این صحبت رو گوش کنی و با دل و جون بخری که تو کاروان از زینب رات بدن. اگه این صفت رو نداشته باشی اصلا رات نمیده. بعد ایشالله اون زیارت عاشورای آخر ایشالله اربعین تو بین الحرمین با هم بخونیم انشالله. همون اوائل زیارت عاشوراست، میفرماد و لعن الله امتن دفعتکم، خدا لعنت کنه کسایی که امتی رو که دفعتکم ان مقامکم، این مقام شما رو گرفتن، جلوی شما رو گرفتن تا شما به اون مقامت نرسی، به اون مقام امامت، به اون مقام ولایت که تفسیرش تو زیارت جامع کبیره اونجا اومده دیگه، مبسوط امام هادی علیه السلام توضیح داده. و ازالتکم ان مراتبکم اللتی رتبکم الله فیها، و شما رو از اون رتبه های که خدا به شما داده بود، یعنی همون امامت، ولایت، جانشینی رسول الله که در قدیر خم نام برد از امیر المؤمنین تا حضرت صاحب الزمان، و خدا لعنت کنه امتی که جلوی شما وایستادن و شما رو از اون مقامتون پایین کشوندن و شما رو از اون رتبایی که خدا داده بود برداشتن. و لعن الله امتن قتلت کن، و خدا لعنت کنه امتی را که شما رو کشتن. این تا اینجا. پس معلومش اون صفت، اون ویژگی که ما داریم صحبت میکنیم بحث براءت، نفرت. اگر کسی دهه اول محرم رو بیاد عزاداری کنه، با نفرت بر قاتلین ابا عبدالله خارج نشه، نگه خدایا عذاب هرمله رو زیاد کن، عذاب شم رو زیاد کن، اصلا محرمش نمیشه بگی محرمه رو حساب کتابی بوده. این معلومه که عواطفش براش غلبه داشت و فقط خواسته اونا رو خالی کنه. زیارت عاشورا میفرد و لعن الله امتن دفعتکم عن مقامکم و ازالتکم عن مراتبکم التی رتبکم الله فیها و لعن الله امتن قتلتکم، لعنت کنه خدا کسایی که شما رو کشتن. شما یکم به عزاداره ابو عبدالله بفرمایید که دشمنان ارباب رو لن کنن، خیلی براشون فکر کنم سخت، یا اینکه برای امام حسین گریه کنن. مثلا هیئت ارباب، هیئت برانگیخته شدن عواطف و احساسات صرفا نیست، لعن و نفرت و براءت به دشمنان ابو عبدالله، به قاتلین سید الشهدا علیه السلام. یکی از اعمال امروز چی بود؟ خوندن زیارت عاشورا با صد لعن و صد سلام. اول سلام بر ارباب میگی یا اول لعن تو زیارت عاشورا؟ لعن. صد تا لعن بگی تازه اجازه میدن بهت سلام بدی، سلام کنی. بدی آماری گرفتن تعداد لعنهای زیارت عاشورا از سلامش بیشتره. ادامهشو نخونم دیگه، تا همینجا فکر کنم یعنی گرفته باشید من میخوام چی رو مطرح کنم. خدای باشه ما دشمنانش رو لعن کنیم کافیه؟ ادامهش رو گوش کن. به به. و لعن الله الممهدین لهم به تمکین من قتالکم. و خدا لعنت کنه بر آماده کنندگان و زمین سازان که این مقدمات این جنگ رو فراهم کردن. زمین سازان عاشورا کیا بودن؟ اللهم لن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. داری وسعت براءت و نفرتو یا نه؟ ابو عبدالله من صرفا قاتلان شما لعن کنم کافیه؟ نه خیر آقا. رو کرد حضرت زینب سلام الله علیها، مثل همچین روزی رو کرد به گودال گفت ای کشته روز دوشنبه. اکثر مقاتل گفتن عاشورا روز جمعه بوده، بعضیشون هم گفتن شنبه، ولی قریب به اتفاق گفتن روز جمعه. نم جان امروز جمعه است، زینب جان امروز جمعه است، حواست هست چی داری میگی؟ یاره من حواسم خیلی جمعه چی دارم میگم. به گودی قتلگاه رو به جنازه اشاره کرد سلام ای کشته روز دوشنبه. دوشنبه کجا؟ سقیفه، صحیفه، که ما تو قدیر بحث صحیفه ملعونه رو مطرح کرد. خدا لعنت کند بر آماده کنندگان و زمین سازان و همچنین همین آقا. پس ببین داره دشمنان ارباب رو لعن میکنه، کسایی که زمینش رو ساختن، یعنی بعد پیامبر زمین سازی کردن تا عاشورا، اصحاب روز دوشنبه، خدا اونا لعنت کنه. خدای بسه دیگه، لعن بسه دیگه، خدای انقدر دیگه بابا لعن. و لعن الله الممهدین لهم به تمکین من قتالکم. زمین سازان خدا اونا هم لعنت کنه. آخان زین همه هم خشونت خوب نیستا، بسه دیگه، ما همون دشمنان امام حسین رو لعن میکنیم بسه. حالا با گذشتگاه زمین سازان چیکار داریم بابا؟ حالا اون جای خود ببین خدا ادامه چی میگه. بره تو، اما این براعته، با این کلمه براعت امشب ما کار داریم، این 90 دقیقه باش میریم دی ایشالله. بره تو یه جور براعت رو بیم مثلا مفاهیم روز قبل فراموش کنی، ببین خیلی مهمه دی. اصلا اینو نداشته باشی اون یکی ها رو نداری. برئتو الالله و الیکم منهم. برئتو الالله و الیکم منهم. من به سوی خدا و به سوی شما از آن ظالمان و من اشیائهم و اتباعهم و اولیائهم. من به سوی شما و خدا از آن ظالمان و پیروانشان و دنبال رو آنها و دوستانشان هم بیزاری میجوم. یعنی کسایی که در آینده میان همین راه دشمنان امام حسین رو ادامه میدن از اونا هم بیزاری میجوم. آقا گسترش براحت رو نگاه کن، وسعت یک تاریخ. بعد میگه یا ابا عبدالله انی سلمون لمن سالمکم و حربون لمن آلا. داری وسعت براحت رو یا نه؟ یه بادی من بخونم، وقتی زیارت عاشورا خوندی به اینجا رسیدی خیلی توجه کن. فلعن الله امتن اسس اساس الظلم والجور. لعنت خدا بر امت که بنیاد اساس ظلم و جور رو گذاشت بر شما اهل بیت. ولعن الله امتن دفعت کن. اون ظلمه چی بود؟ شما رو از مقامتون کشید پایین. و ازالت کن مراتبکم التی رتبکم الله فیها. ولعن الله امتن قتلت کن. لعنت خدا بر کسی شما رو کش. و همچنین که فرمود شما رو از اون مقام آورده پایین، یعنی از همون مقام امیرالمومنین شروع شد دیگه، اینجا مشخص. بعد میفهمد و لعن الله الممهدین لهم به تمکین من قتالکم. و کسایی که زمین سازی کردن برای اینکه شما به گودال بری. بعد آخرش میگی بره تو، این آخرش منو کشته. بره تو الالله و الیکم منهم. من به سوی شما و به سوی خداوند متعال از اون ظالما، ظلم کننده ها و من اشیاهم و پیروانشان و اتباعهم و کسایی که تبعیت کردن پیروان آنها و اولیاهم و دوستانشان بیزاری میجوهن. خوب بود آقا؟ وسعت براعت رو نگاه کن. و کسایی که اون مسیر رو ادامه میدن و کسانی که باعث میشن نگذارن، موانع ایجاد میکنن برای ظهور صاحب الزمان، من از اونا هم براحت میجوام. میشه از محرم خارج شد دهه اول و آدم براحت نجوه از دشمنان اهل بیت تو همین تاریخ خودمون؟ کربلا رو بعد تو این تاریخ معنا کرد، تفسیر کرد. یعنی عزاداره ابو عبدالله وقتی از محرم دهه اول تمام میشه میرن خونه هاشون، باید برن شمشیر تیز کنن، آماده باشن، لباس رز بپوشن که ریشه ظلمو بزنن، براعت بجوان از ظالما. حالا شما میتونید یه آمار بدی عزاداره ابو عبدالله؟ ایشالله که آمار ما غلط باشه. یعنی از محرم خارج میشن چقدر حس براعت، نفرت، لعن به کسایی که اون مسیر رو دارن ادامه میدن، ظلم و حمایت میکنن، زمین سازی میکنن و پیروانشون هم دارن پشتشون میرن و همه جوره پشتشون هست. میشه اینو ندید؟ حالا قبول میکنید که من درست گفتم اگه اینو نگی میشه تحریف عاشورا؟ ایشالله که آقا دشمن نباشه، ایشالله که ظلم نباشه، ما هم بدمون میاد، ایشالله اصلا دشمن نداشته باشیم ما. شما بعدتون که نمیاد قطعا، میگید آخ ایشالله دشمن نباشه، ما از لعن و نفرین متنفریم، خیلی خوبه. حالا که خب دشمن هست چیکار کنیم؟ دشمن هست یا نه؟ ظلم هست یا نه؟ کیا مانع ظهور صاحب از زمانن؟ من نمیذارن آقا بیاد. کیا مخالف ظهورن؟ الان هستن یا نیستن بالاخره اینا؟ الان جبهه اشقیا که اون موقع در کربلا بودن الان هستن یا نیستن؟ آی از این روایت، آی امام رضا اگه اشتباه نکنم به امام صادق علیهم السلام فرمودن من شما رو بدتر از فتنهی بدتر از دجال خبر بدم. اول درباره دجال گفتن فتنهیش در آخر زمان بسیار خطرناک، که در روایت دیگه داریم که شما فتنه ها رو طلب کنید، این فتنه ها باعث ریزش منافقینه. برای کسی که حق مشخصه بس اهل بصیرت صبر داره مشخص. بعد حضرت فرمودن میخواید شما رو خبر بدم از فتنه بالاتر از دجال؟ گفتن بی هست، این تو که شما دجال رو گفتید ما فکر کردیم دیگه فتنه بالاتر از دجال وجود نداره. آقا فرمودن یه عده از ما اهل بیت، محبین ما، از ما، اونا که خوشون متصل به ما کردن، میان در آخر الزمان دوست ما رو دشمن و دشمنان ما اهل بیت را دوست خود میدانن. دیدی یه عده چی بر امام حسین گریه میکنن؟ فقط بر امام حسین گریه میکنن، مثلا این محبتشون تولید بغض میکنه، بغض و کینه و عداوت و لعن و نفرین به دشمنان حضرت. بعد تو توضیحات عاشورا میگه برای تو الله و علیکم منهم، من برایت میجویم، به سمت شما میام از اون ظالما، اتباعهم و اولیاهم و کسایی که اون راهو دارن ادامه میدن، من از اونا نیستم. ها امام حسین بعدها یه عده بیان راه دشمنان تو رو برن، من از اونام نیستم، از اونام براحت میجوام. بعد خودتو مشخص کنی کجایی، بعد کینه داشته باشی، کینه خوب. بعضی که اصلا قبول ندارن دشمن هست، طبق این روایت هم فرمود دشمنان ما اهل بیتو دوست خود مینامند. آقا این دهه اصلا باید ما بیایم چیکار کنیم؟ ریشه ظلمو برچینیم. حالا برمیگردیم به اون کسایی که آره میگن دشمنان اهل بیت و دوست خود میگیرن، به اونا رو میرسیم. ولی این یه خطر خیلی بزرگیه برای عزادارای امام حسین. مبادا یه دهه از محرم تموم بشه اینا کینه و عداوت و اون براعت رو نداشته به دشمنان اهل بیت. امام حسین قرار بود بره کوفه حاکم بشه، امام زمان هم قرار بیاد ظهور کنه حاکم بشه. قدرت یاره امام حسین انقدر بالا نبود که حضرت رو ببرن کوفه حاکم بشه، شهادت نصیبشون شد. خدا گفته خب بعد یه تعداد یار باشه که آقا اومد دیگه بره کوفه، دیگه قرار نیست گودال بره که، من دیگه 11 تا عزیزم فرستادم دیگه، همه رو کشتید. مهمترین ویژگی این یار امام باید چی باشه؟ براعت، کینه از دشمنان امام زمان داشته باشه که آقا اومد بره رأس حکومت. ان آقا چرا نمیاد؟ چون آقا الان بیاد انقدر یار نداره که رأس حکومت بنشینه، حاکم بر کل دنیا بشه. دعوا سر همینه، عاشورا، یعنی الان تو عاشورایی. الان ما میگیم آقا بیا بسم الله، آقا ما هستیم. آقا میگه ببین 11 تا امام قبل من اینا تجربه است، یه مطمئن بعد به من یه من بعد ببینم تو شما، بعد ببینم اون ویژگی ها رو. بعد ببین تو همین عزادارا حس براعت نیست، نفرت از دشمنان اهل بیت نیست، حس نفرت و کینه به ظالمان تاریخ خودش نیست. کیا دارن ظلم میکنن؟ این که از هر من شمسه کینه اونا رو چرا تو دل نداری؟ یا میگی اونا هم خوبن؟ خب اونا هم خوب باشن ببین، به شلوار و آتکلون و کراواتشون نگاه نکن، اینا میان تو گودال سر میبرن، شاید هم خوششون نیان، مثلا آدماشون میفرستن، مثل کربلا دیگه. کربلا رو داشت طاغوت مدیریت میکرد، یهود، شام داشت مدیریت میکرد، شام هم که یزید هم که دست پرورده اون امپراتوری روم بود. براعت نقطه کانونی آشوراست. بعضیا متاسفانه این حس توشون نیست دیگه، مردمان ما عزادار امام حسینن، اما این حس باید مهمترین حس و صفت اول توشون دیده بشه. امروز نمیدونم شما ظهر عاشورا تجمعی رو دیدید که مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل بگن یا نه؟ اگر دیدید برید دست اون عزادارا رو ببوسید، اونا فهمیدن عاشورا یعنی چی، اونا فهمیدن زیارت عاشورا یعنی چی. شما براعت بجی، خودتو بکی کنار، نفرت و کینه داشته باشی، با ظالمان بجنگی، با کسایی که زمینه ساز کربلا شدن، با کسایی که اومدن تو کربلا قاتین ارباب شدن و کسایی که دارن این راه ادامه میدن. متن زیارت عاشورا یعنی عزادار امام حسین امروز چقدر تصمیم گرفتن که ریشه ظلمادی بزنن بچینن. چقدر از این عزادارا سراغ دارید؟ الان تو همین هیئت ها شما بگو آقا یه چند تا مقبره آمریکا بگم، یا آقا سیاسی نکن. مثلا عاشورا نفهمید یعنی چی، بعد اونجا دیگه محاسن سفید میشه. چقدر امام زمان به این عزادارا غریبه. ارواحنا فدا. چقدر گفتی خدایا عذاب هرمله رو زیاد کن، عذاب شم رو زیاد کن، عذاب عمر سعد رو زیاد کن، عذاب اون کسایی که ریختن تو خیمای ارباب اونا رو زیاد کن، و کسایی که زمین ساز این بودن و کسایی که دارن این مسیر رو میرن غارت میکنن، عذاب غارتگرای عصر ما رو هم خدایا زیاد کن. خدایا یه کاری کن جلوی اینا، من مثل ارباب وایسم، دارن دنیا رو غارت میکنن، تو چه حسی به اینا داری؟ مثلا برنامه چیه به عنوان یک عزادار واقعی؟ چقدر در صدد این هستی که اونا رو ریشه کن کنی؟ کسایی که دارن همون غارتگرای غارتای میکنن که بعد ارباب ریختن به خیمه ها و خلخال گوشواره کندن. الان مگه داعشی ها چیکار دارن میکنن؟ داعشی ها ناموس شیعه رو، ناموس مسلمان ها رو برداشتن، بهشون تجاوز میکنن با فتوای شرعی. کی داعش رو تأسیس کرد؟ کلینتون تو کتاب خودش نمیشه گفت من بیش از 80 کشور دنیا رفتم برای تأسیس داعش. کی داره یمن رو میزنه؟ کی داره تسلیحات نظامی به آل سعود میده؟ کی داره آل سعود حمایت میکنه؟ کی داره به حزب الله لبنان فشار میاره؟ براعت خیلی گسترده است، به وسعت یک تاریخ. هم باید زمین سازهای کربلا رو لعن کنی، نفرت داشته باشی. حالا اونجا ما یه ذره حیا داریم دیگه، اونجا فاطمیه رو بجنیم که ما شلوختر بگیریم یه ذره حیا میکنیم، یعنی میگیم چجوری به دنیا بگیم آقا چند روز بعد از رحلت پیامبر، شهادت پیامبر، دختر پیامبر رو زدن. نمیتونیم بگیم که آقا این چه پیامبری شما داشتید چند روز بعد دخترشو زدن به شهادت رسون. بغض اون رو تو دلتون داشته باشید، نفرین کنی قاتلان ارباب و کسایی که در اون مسیر رو میرن و اون سقیفه سازان، اون صحیفه سازان. ظالم زمانتو بشناس، شناختی، معرفت پیدا کردی بهش، آگاهی پیدا کردی، حالا جلوش وایس استقامت کن، براعت بجو، نفرت داشته باش. مثلا به تو بر نمیخوره اومده بودن تو مملکتت فقط یه جا 9 میلیون ایرانی رو کشتن، فقط تو جنگ 8 سال دفاع مقدس 200,000 جوون تو پرپر کردن، 200,000 حداقل. بعضی اصلا باور نمیکنن دشمن دارن. چی بگی آدم به اینا؟ یه فتنه‌ای بالاتر از دجال به شما خبر بدم، میان تو آخر الزمان دشمنان ما اهل بیتو. آقا یعنی چی دشمنان ما اهل بیتو؟ این کربلاست دیگران. ببین دشمنان ما اهل بیتو دوست میدونن، میاد میگه آقا کربلا درس مذاکره است، بعد کسی نیست جواب اینو بده. رهبر معظم انقلاب میفرماد مذاکره یعنی چی بدی یه چی بگیری؟ امام حسین چی داد چی گرفت؟ خب آقا دشمن وجود نداره دیگه، با گفتمان حل میشه دیگه. مثلا امام حسین بر این اومد کربلا. من یه چیزی به شما بگم، اینم یادگاری امشب داشته باشید، هیچ موقع اینو که میخوام بگم فراموش نمیکنید، و خوش به حال شما که دارید اینو میشنوید، روش تعامل کنید. یه ذره حرفم پذیرفتنش یه ذره سخت. ابو عبدالله بر چی قیام کرد؟ برای امر به معروف و نهی از منکر. اون وصیت نامه که نوشت به محمد حنفی آقا داد، از مدینه اومد برای امر به معروف و نهی از منکر، برای اصلاح امت جد، درسته؟ آقا از مدینه اومد بیرون، اومد مکه که بیاد کربلا، کوفه، درسته؟ آقا گفت من میرم کوفه، اونجا حکومت میکنم و شروع میکنم امر به معروف و نهی از منکر کردن. درست شد؟ این وصیت که نوشته بود مبتنی بر این مسیری بود که داشت میومد. تا اینجا که قبول دارید، از مکه خارج شد، اومد، حضرت مسلم رو فرستاد، گفت برو بررسی کن ببین اون چند هزار نفر که نامه نوشتن واقعیت داره یا نه. حضرت مسلم گفت آقا بیا، که خبر شهادت مسلم به امام حسین علیه السلام دادن. از اونجا به بعد وصیت‌نامه رو بذار کنار، مثلا تمام شد. وصیت‌نامه دیگه اصلا نباید الان، وصیت‌نامه مبتنی بر به حکومت رسیدن امام حسینه. حالا که امام حسین رو نمیخوان، آقا گفت خب من نمیخواد بذارید من برم دیگه. گفتن دستوره که شما رو ببریم برای بیعت گرفتن با یزید. آقا گفت من بیعت نمیکنم، مثلا میرم. گفت اگه بیعت نکرد سرشو برای من بیارید. دستور یزید بود. آقا فرمود من ذلت رو نمیپذیرم. درست شد؟ شما پذیرفتید این حرف منو یا نه؟ مشکلی که نیست، منطقی بود دیگه. آقا اونجا قیام کردن، اونجا ذلت رو نپذیرفت. گفت همچو منی با همچو یزیدی اصلا بیعت نمیکنه، نمیخوره. اونجا آقا وایستادن که زورکی بیعت بگیرن، بیعت نکرد. بعد آقا ایستادن، ذلت رو قبول نکردن، عزت رو قبول. کجا این مذاکره است؟ و این مذاکره میکردن که چرا آبت بستن؟ چرا تحریم کردن امام حسین علیه السلام؟ قطعا مذاکره‌ای نبود دیگه. آقا گفت زیر بار ذلت نمیرم. یعنی رفقا اگر تنها هم شدید، هیچی هم نداشید، نه موشک، هیچ، زن و بچت هم باهات بود، ذلت رو قبول نکنی ها. ولو اینکه خانوادت رو به اسارت ببرن، جلوی دشمن نباید سرخم کنی، محکم باید وایسی. آقا تو کربلا نشون داد که آقا من دشمن دارم، این دشمن است تو این دنیا، یه عده جای منو غصب کردن، حالا میام یه بیعت. تو باید بیای با من بیعت کنی، تو باید بیای بگی غلط کردم. تو چیکاره ای اصلا؟ تو کی؟ یزید ابن معاویه. آقا اونجا دیگه لباس رزم پوشیدن و شروع کردن جنگیدن. یعنی چی؟ یعنی محرم امر معروف نهی از منکر صرفا نیست. آقا هفته امر معروف نهی از منکر گشتن تو دهه اول محرم هر سال، اون جای خودش با امر معروف کار ندارم. محرم در واقع نپذیرفتن ذلته، یعنی زندگی عزتمندانه داشتنه، ولو اینکه ناموست به اسارت بره، ولو اینکه دستت خالی باشه، ولو اینکه تحریمت کنن، آبو بر ایرانیا ببندن، نباید حرف از مذاکره بزنی. یه بنده خدا دیروز من گفت تاریخ رو خودش نیست، ما امروز یه جور تاریخ گفتیم که اصلا خیلی اگه مشهور بودیم خیلی موزه میگرفتن مثلا تو این، کسی حالا چون کسی نیستیم و کسی ما رو آدم حساب نمیکنه، کسی با حرف ما کلا کار نداره. ولی ابو عبدالله دیگه برای امر به معروف و نهی از منکر و عرضم خدمت شما، اینا برای اون بود که چون حکومت داشت، آقا قدرت داشت، اون موقع شرایط امر به معروف از منکر اثرگذار، شرایطش فراهم بود، اثرش رو میتونست ببینه. ولی آقا اینجا دیگه زیر بار ذلت نرفت، گفت هیهات من الذله، شد محور شعار کربلا این، یعنی از دشمن براءت جست. عزاداره ابو عبدالله، یه منبری اینطوری میکنه رو منبر، عزاداره ابو عبدالله، دشمن دارید اینو قبول کنید. ملتی که ما میگید ما ملت امام حسینیم و خودتون حسینی میدونید، زیر بار ذلت نباید به هیچ وجه برید، به هیچ وجه. بله ما دوست نداریم کسی رو نفرین کنیم، لعن کنیم، اصلا مرگ بگیم، وقتی هست، وقتی دشمن هست، وقتی ظلم داره میکنه. آقا به ما چه تو سوریه، نمیدونم تو یمن، آقا فردا نوبت توه. اگر جلوش رو مدافعان حرم تو سوریه نمیرفتن، الان تو کرمانشاه همدان بودن داعشی ها. فکر میکنی نه خاطرخواه توه؟ مثلا یمن رو داره میزنه به خاطر تو، سوریه رو داره میزنه به خاطر تو، تویی که محور مقاومت و قدرت و عزتی، تویی که زیر بار ذلت نمیری و بقیه هم دارن از تو ایران یاد میگیرن. مشکل یمن نیست، مشکل سوریه نیست. بعد تو میگی سوریه به ما چه؟ سوریه رو دارن به خاطر ما میزنن. چی از عاشورا یاد گرفتی؟ چی فهمیدی؟ چقدر بغض دشمنو تو دلت داری؟ دشمن که هست دیگه، باید بغضشو داشته باشی، باید کینه‌شو داشته باشی، باید براءت بجوی، زیر بار ذلت نری. در آخر زمان میان یه عده بدتر از دجال، دشمن ما رو، دشمن ما اهل بیت. این دشمن ما اهل بیت خیلی تو شرفا، این دشمنان امام حسین دیگه، این دشمنان امام زمان، دشمنان امام زمان رو دوست خودشون میگیرن. مدیریت عالم باید دست امام معصوم باشه، اینا ازش گرفتن. میگه جهان دهکده ایست، من رئیسشم، من امپراتوریش. تا این تو رأس باشه، تو ریشهشو نکنی، امام زمانی نمیاد. وای امام زمان بگم بیاد شهید بشیم، آقا هم شهید بشه تمام شه بره، دوباره امام بعدی که نداریم که. او باید بره تو غیبت. یارای صاحب از زمان باید طوری باشن که آقا رو بیارن رأس قدرت، رأس حکومت بنشونن. یارای ابو عبدالله همچون قدرتی نداشتن. بله تو جایگاه خودشون در تاریخ خودشون اصلا بی نظیر وفادار کم بودن، نتونستن آقا رو برن تو کوفه بنشونن. اتفاقا اونایی که دور امام حسین بودن اکثرا هم کوفی بودن، از کوفه اومدن. اشتباه میکنیم این از ما اهل کوفه نیستیم، ما اهل کوفه نیستیم، اهل کسایی که نیومدن. ما اهل کوفه ایم از این جهت که اومدن، چند تاشون اومدن، ما از اوناییم، اونا خوبه. ولی بازم اونا نتونستن آقا رو بیان رأس قدرت بنشونن صاحب از زمان. ولی یاراش یه قدرتی باید داشته باشن، یه نیمچه حکومتی بر مبنای حکومت ولایت فقیه آماده کنن. آقا ببینه خب بگه پس شهادت منو گودال نمیبرم، من میام. خدا میبینم یا صاحب از زمان بفرماشون. شرط ظهور اعلام براءت، دیدن دشمنه، نفرت از دشمنه، نفرت از ظلمه. آقا وایساد که ریشه ظلمو بزنه دیگه، بعد اون عزتش اسلامو نگه حفظ کرد که جلسه قبل مفصل صحبت کرد. تو رو خود این کینه و بغضو امشب با خودتون ببرید، بزن تو زمین، تو در دیوار بزنید. من میروم تا انتقام سیلی زهرا بگیرم. سیلی زدنا ادامه داره، دارن میزنن، آتیش زدنا. در خونش شیخ زکسکی رو آتیش زدن، زن و بچه‌اش داشتن میسوخت، چند تا بچه‌اشو شهید کردن، چند هزار نفر نیجریه رو بردن تو گودال زنده به گور کردن، چند هزار جوون ما رو تو کشورهای عربی بردن لب دریا سر بریدن. تو انسان نیستی، یه ذره آشورایی باش. چطور میشه تو مملکتی که ملت امام حسینه همچین سیاستمدارایی داشته باشه؟ سیاستمدارایی که رفته بود دانشگاه امیرکبیر داشت سخنرانی میکرد، کی؟ وزیر خارجه ما. میگفت که مثلا من این داستان منو تحت تاثیر قرار داده و من با این داستان دارم زندگی میکنم، اعتقادم اینه. تام خب داستان چیه بگو ببینیم. نگاه کن وزیر خارجه ما رو نگاه کن. آقا امام حسین خیلی گریه کنداره ها، ولی امام حسین عزادار واقعی کم داره، عزاداری که زیر بار ظلم نره، بصیرت داشته باشه. یه عده تو دنیا دارن ظلم میکنن، قتل عام میکنن، داعش رو تأسیس میکنن، حاج قاسم عزیز ما رو ترور میکنن، جوانای ما رو تو سوریه ترور میکنن، دستش برسه جوانای داخل ما رو دارن ترور فرهنگی، جنگ نرم دارن انجام میدن. ببینید دیگه چقدر دارن ترور دارن میکنن. جوانایی که دارن بی غیرت میشن، جوانایی که دنبال لذتهای حداقلین، دخترایی که عفت رو گرفتن ازشون، آمریکا داره میزن. ظلم رو نمیبینی؟ اصلا روی این فکر کردی این همه گناه، این همه بیبندوباری که داره رخ میده طبیعی نیست؟ والا طبیعی نیست. دارن هزینه میکنن، دستشون برسه سر همین جوانایی که بی غیرت کردن، دخترها رو بی عفت کردن، سر همینا رو میبرن، به دخترها تجاوز میکنن. حد یقف نداره دشمنی اونا. آقا خاندوزی خیلی سیاه نگاه میکنی. ببین اینطوری به من حرف نزن، میبرم تو گودال. ببین چه بلای سر امام حسین. به امام حسین رحم نکردن، به خیمه ارباب رحم نکردن، غارت کردن همه چی رو، همه چی رو بردن. بیل پیرن، کهنه پیرن رحم نکردن، کشتن، سر رو جدا کردن، بازم رحم نکردن. 10 تا اسب تاختن رو بدن ارباب، بعد به اسارت بردن، بازم ول نکردن. ناموس اهل بیت رو مجلس شراب بردن. یزید زن خوشو برد پشت پرده ها، گفت چه نامحرمه برو پشت. خیلی دیگه ساده لوحانه است اون، تو اصلا اینطوری فکر کنی. خیلی ساده لوح نباش، رحم نکردن. چی داری میگی؟ الان که دیگه کینه‌شون هزار برابرتر رسد به ما، دشمنیشون بیشتر، چون ایران دست اونا بوده، میخوردن، میمدن اینجا اشغال میکردن، افسرانشون، رجلهای سیاسیشون، نمیدونم بهتر، میمدن اینجا. اصلا صفا یه امامی بلند شد، امام حسینی، امام عاشورایی بلند شد گفت آقا گم شید بیرون بابا، هیچ غلطی نمیتونید کنید. تیر بار ذلت نرفت وایساد. میدونی چه سوزوند امام اونا رو؟ اونا داشتن یک تازی میکردن. بیا ببین گفت آقا ما بر قدرتی، بقیه کشوران هم گفتن یا علی. یه محور مقاومت را انداختن، هشت و شعبی اومده، نمیدونم مدافعان حرم و حزب الله لبنان و اصلا اینا. اگر ببین یه ذره ما کوتابیای ما میان تو 8 دقیقه یه یمنی میمیره ها، من به شما بگم تو 8 دقیقه 8000 تا ایرانی میمیره دستشون به ما برسه. چی فکر کرد؟ بدون دشمن هست، ظلم هست. والا ما دوست داریم دشمن نباشه، ما دوست داریم نفرین نکنیم، ما دوست داریم مرگ نگیم. اونا دست از سر ما بر نمیدارن، اونا برنامه دارن برای بچهای ما، برای زندگی ما، برای سبک زندگی ما، برای مواد غذایی ما، برای زاد و ولد ما، برای همه چی ما برنامه دارن. یه هر چی بعد من بگم، امام حسین زیر بار ذلت نرفت، ولی اینکه ناموسم اسیر بشه، ولی اینکه شهید بشم، ولی اینکه سرم رو نیزه ها بره، ولی اینکه سرم تو تشت طلا بره. ولی اون که دختر 3 ساله بره خرابه ایشون. این بزرگترین درسه، بزرگترین عبرت هم اینه که ما مثل عبرت بگیریم. عبرت یعنی چیه؟ منفی. مثل دشمنان امام حسین نشیم، قاتلین نشیم. یعنی خدا لعنت کنه اون سیاسیونی که ما رو دارن یه جور وانمود میکنن که دشمن نیست و دشمن هست، اینا ابرقدرتن و اینا اصلا دوست ما هن، خیر ما رو میخوان، اینا همه چی با گفتمان قابل حله. خدا لعنت کنه همچین سیاست مداره. داشتم داستان اون وزیر خارجه رو میگفتم، درسته؟ یادم نرفته. میرفت دانشگاه امیر کبیر، تصوری رو نگاه کن، دی خودش گفته، برید سرچ کنید تو اینترنت میاد، سخنرانیش تو امیر کبیر. گفتش که اعتقاد من، یعنی هدف من، زندگی من روی این داستان میچرخه. گفتن داستان چیه؟ داستان نقل کرد. گفت آره، پسری میره فوتبال، چه نمیدونم اسمش، داستان اومد بذاری نذاری. میره فوتبال و از فوتبال میاد خونه تشنه، در یخچال باز میکنه میبینه آب خنک نیست. میره دست خواهرش یه پرتقاله، میره یه پرتقاله بده من بخورم تشنمه. داستان کلا ایراد داره ها. خب شیر آب هستی، همین میخواهید مرگ سر آدمی تشنه پرتقال بعید بدونم بخوره. حالا کاری با کل داستان و ایناش ندارم. حالا شما ببینید اعتقاد وزیر خارجه ما رو نگاه کنید. برادرم میگه من فوتبال اومدم تشنمه، دست دختره یه پرتقال، هیچ میوه ای نیست، فقط پرتقال دست دختره میبینه، خواهرش پرتقال بدم من بخورم، بعد نمیده، دعوا میشه، بعد پرتقال میفته زمین، دیگه سراغ هیچکونشون پرتقال نمیرن و قهر میکنن و مادره میاد. مادره میاد میبینه پرتقاله افتاده کف آشپزخونه، تو تشنه بود پرتقال رو برمیش میشستی دیگه. حالا میام داستانو بی خیال، حالا ما میگیم داستانش خوب بود، آره ولشون بریم جلو. هم بعد میگه که مادره میاد میگه خب چی شد دخترم، چرا پرتقال به داشت ندادی؟ گفت والا من با خود پرتقال کار نداشتم، من با پوستش کار داشتم، میخواستم کاردستی درست کنم، بعد پوست بکنم پرتقالو بدم به داداش بخوره. بعد میره داداش صدا میکنه مادره، پسر صدا میکنه، میاد میگه ببین نیت دخترت، یعنی خواهرت، این بود، میخواست پوست پرتقالو بکنه، با پوستش کاردستی درست کنه و بعد پرتقالو بده تو بخوری. چرا دعوا کردید؟ همه چی با گفتمان حل میشه. جوک سالو گفتم. یعنی گفت آقا چرا نشستید مذاکره کنی، یعنی با خواهرت قشنگ صحبت کنی، چرا فرصت ندادی اون پوست پرتقال رو بکنه پرتقال به تو بخوری؟ میاره من رو کردم به آمریکا اینطوریه، من هم مادرم که میگم آقا با گفتمان همه چی حل میشه دیگه. به قول شما میتونه خیلی درسا بگیره دیگه. آقا ببین دشمن پوست تو میکنه، بعد وعده پرتقال میده گلابی، برجام گلابی قرار بود بده یا پرتقال، گلابی ها. وعده گلابی پرتقال بهت میده، اونم بهت نشون نمیده، اونم خوش میخوره. موضوع پوستتو نکنه. تو چقدر ساده لویی. یه دهه محرم اومده داره گریه میکنه امام حسین از ساختن علی اکبر اونطوری، اونم اونطوری، اینم اینطوری. خب این ور چی؟ یه این ورم نگاه کن، همه چی ارباب غارت کردن. امام حسین به چیکار کرده بود؟ والا نه موشک داشت، نه تجهیزات نظامی داشت، نه تعداد یاراش بالا بود، با زن و بچه‌م اومده بود که اصلا دیگه کاری نداشت امام حسین. حالا ملت ایران، شما که موشک دارید نقطه زن از این روش میسی هاش قاسم، با شما چی کار میخوان؟ دستشون به شما برسه چی کار میخوان کنن؟ خدا میدونه. آماده باشید. من دیدم خیلی بزرگا دیگه خیلی دم شهادت میزنن، احساس کردم دیگه خبرایی دیگه. حالا انشالله سفره پهن بشه ما بریم. واقعا خیلی خوشحالم، من همیشه خدا رو شکر میکنم که تو این تاریخ به دنیا اومدم. به خدا مثلا به هیجان، مثلا جهاد شهادت عزت، زیر بار ذلت نمیری، موشک، سید حسن نصرالله اونور، اصلا حاج قاسم سلیمانی، اصلا خیلی نمیدونم چرا بعضی آرزوی مرگ میکنم. به خدا میان خدا چرا ما رو آفریدی؟ اصلا متاسفم برای این افراد. کیف کن تو این تاریخی که هستی و میتونی پایان بدی به این تاریخ ها، همچین قدرتی هم داری. میاره من بر مبنای این داستان که اگر سر خارم داد نمیزدم اون پوست میکن پرتقال بهم میداد، حل میشد. اینطوری میرم مذاکره میکنم. به اعتقادم اینه که همه چی با گفتمان حل میشه. آقا یزید گفت سر امام حسین رو بیار، دای بیعت نکرد. آقا یه حرف قشنگی زد دیگه، اصلا به جونم مثل بقیه حرفاش نشسته. میفرمود که شما به ما بگید حد یقف دشمن کجاست. باشه حالا ما تحمل کنیم، به فکر کنیم جواب. حد یقفش کجاست؟ حد یقفش کجاست؟ فلسطینی چی نداره؟ سن هیچی. الان موشک داره کار ندارم، ما موشکای ما اونجاست کار ندارم. به فلسطین میگه تو قاصبی، قصف کردی، بلند شو. یادی من انقدر کوتاه اومدم تو دیگه نگو بلند شدی بابا، دیگه ما برای دیزی بازه. حیای تو کجا رفته؟ حد یقیف نداره. قرآن میفرماید حد یقیف اینا اینی که کافر بشی، مؤمن بشی به طاغوت. همین آیاتش فراوان. میبینی الان انرژی هستی دادن تمام شد آقا، الان دنبال موشک ما، نمیدونم تسلیحات نظامی ما، نمیدونم خاورمیانه ما، حزب الله لبنان. و چیه نظر شما چیه الان این حرفا که من زدم؟ مثلا چقدر مبتنی بر عقل واقعیت؟ ما تندرو نیستیم والله، دشمن ول نمیکنه. امام حسین گفت بذارید من میرم، به بچت فرمودم میرم سرحداد. امام حسین گفت میرم مثلا همونجا که فلانی پیشنهاد داد، میرم یمن، میرم اصلا ولم کن میریم. اینا حکومت قرار به من بدن ندادن، خب من میرم دیگه. جلوشو گرفتم وایسادن و اونجا مبنا شد عزت، شعار شد هیهات من الذله، نعم معروف نهی از منکر. اینا پس آقا دشمن داریم، قبول کنیم دشمن هست، پس محرم ما جمع میشیم برای براءت. خیلی مهمه، خیلی مهم. ریشه ظلم و زدن، جلوی ظالم ایستادن. براءت ما محرم جمع میشیم که زیر بار ذلت نریم. خیلی عاطفیش تو رو خدا نکنید محرمو. میرن زیر زمین لخ میشن، سه سال سینه میزنن. خیلی نمایش قدرت دیگه ماه محرم. این تاکید امام به دستای عزاداری، این علم و کتلا رو امام فرمود بریزید تو خیابونا. خیلی دیگه مظلوم و نمیدونم واژهای مظلوم و نمیدونم عواطف انسانی و اینا خیلی خوبه، ولی اگر همراه بشه با براءت، اگر عواطف داشته باشی و نمیدونم احساسات داشته باشی، براءت نداشته باشی، اصلا دیگه هیچی دیگه، هیچ. خب مهمترین ویژگی بود این، یا من اینطوری فکر میکردم؟ بله یا خیر؟ آقا بله یا خیر؟ بله. جرأت داری بگی خیر؟ حالا با بله خیر جواب بدید. هیئتی های ما بله خیر که نمیدونه جواب بدید. سوالم چند درصده؟ چند درصد مثلا اینطوری هم براءت و دنبال ریشه کن کردن ظلمن؟ عزاداری یعنی چی؟ هدف قیام ارباب ما همه اینا داریم میگیم، ما گفتیم دیگه روز آخری دیگه آتیش زدیم به مالمون. بذار من دوباره این عبارت رو بخونم، اونا که جدید اومدن تو بحث باشن. فلعن الله امتن اسست اساس الظلم والجور، خدا لعنت کنه بر اون امتی که بنیاد و اساس ظلم و گذاشت بر شما اهل بیت. فلعن الله امتن دفعت کمن مقام کم و ازالت کمن مراتب کمن لتی رتب کمن لافی، و شما رو از اون جایگاه که داشتید آورد پایین، خودشون رفتن اونجا نشستن. ولعن الله امتن قتلت کن، خدا لعنت کنه کسی که شما رو کشتن ارباب بی کفن ما. ولعن الله ممهدین لهم به تمکین من قتال کن، خدا لعنت کنه کسی که زمین ساز این ظلم شدن. سقیفه از زینب فرمود ای کشته روز دوشنبه. بعد خب تا اینجا بسه، میگه دامنه این براءت خیلی گسترده است. بعد میگه خود میگی برای تو الله، من به سوی خدا و الیکم منهم به سوی شما، و من اشیائهم از آن ظالمان، و من اشیائهم هم از پیروانش هم براءت میکنم. هر کی اون مسیر رو بره، مسیر ظلم رو بره، براءت میجوام، من از اونا نیستم خدا. و اتباعهم کسی که اینا رو دنبال رو اینا هن، با سکوتشون با هر چی، و اولیاهم کسی که اینا رو حمایت میکنن بیزاری میجوام. بعد میگه یا عبدالله انی سلم لمن سالمکم و هر بل من حاربکم الى یوم القیامه. داری دیگه ها، الى یوم القیامه. پس آقا مهمترین درس براءت، اینو داشته باشیم. امروز نمیدونم بغض و تو روزایی که ایشالا میخونیم زیاد کن دیگه تو دلت این بغض و میگم بغض تولید حب میکند. میخوای محبتت به اهل بیت هم بره بالا، بغضتو زیاد کن به دشمنان اهل بیت. و خدا ایشالله نسل کسایی که ساده لوحن و دشمنان اسلامو دوست میپندارن، خدا ایشالله. آره، و تا اینا ریشهشون برچیده نشه امام زمان نخواهد اومد. آقا بهش میگن چی؟ منافقین. منافقین خدا بگم چی کار کنه. اصلا این دوتا آیه رو بخونم، امروز خیلی کم صحبت کنیم، میذاره یه شب آخره. اصلا نباید صحبت کرد دیگه، امروز روز صحبت نیست، روز گریه است. میان امام حسین رفت روز عاشورا با دشمن صحبت کرد، داشت حضرت صحبت میکرد، این اصلا من ریخته به هم خدا شاهده. گفتن این چقدر مثل پدرش زیاد حرف میزنه، نذاشتن امام حسین صحبت کن. در حین صحبت هم یه نامردی ایشالله دستش بشکنه، خدا عذابش رو زیاد کنه، یه نامردی هم گفت داشت حضرت صحبت میکرد با یه سنگی زد به پیشونی حضرت. خدا عذاب اینا رو زیاد کنه، خدا عذاب هرمله رو زیاد کنه، خدا عذاب هرمله زمان ما، تاریخ ما که بچه های 6 ماهه رحم نمی کنن، به دخترهای 3 ساله رحم نمی کنن، زیاد کنه. این مانع باید برچیده بشه، مانعی به نام نفاق. نفاق آیه 51 52 سوره مائده میفرماد یا ایها الذین آمنو، تا قرآن مال هر عصر و زمانیه دیگه، مال این عصر و زمان ما هم هست. یا آقا ابو عبدالله مال 1400 سال پیش بود، اسلام مال 1400 سال پیش بود. آقا قرآن معجزه باقی است، مال هر عصر و تاریخیه، کهنه نمیشه. ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، هر ترخوشی که شما دنبالشی تو این قرآن هست، معجزه است. تا قیام قیامت هست. یعنی چی مال 1400 سال پیش؟ بعد تا قیام قیامت هم دعوت به تحدی کرده، دعوت به مبارزه، گفته میتونی مثل منو بیار، میتونی، میدونم مثل منو نمیتونی بیاری، فتو به مثلی تخفیف داده، گفته فتو به صورته، یه سوره مثل من بیار. معجزش از این جهته که کسی نتونسته مثل این بیاره دیگه، خیلی دیگه خدا دیگه گفته ببین فتو به آیته، میتونی یه آیه بیار. کسی ادعا نکرده که آوردم من مثل اینو، یه سوره یا یه معجزه است، مال این تاریخه. قرآن رو تو تاریخ خودت معنا کنی، تفسیر کنی. میفهمید یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین، انقلاب کردی پا کار وایستادی، لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیا، یهود و نصارا را سرپرست نگیری. یا خب یهود و نصارا 1400 سال پیش الان مستاقشو پیدا کنیم کیه، ویژگی‌ها و صفتایی که یهود و نصارا داشت الان ببین تو کیا هست. این موقع حاکم بر تو نشن ها، نگن دهکده است ما هم رئیسشیم ها، بریز به هم محاسباتشون رو، بریز به هم. بعضهم اولیاء و بعض و من یتولهم منکم فانهم من، اگر رفتی اونا رو قبول کردی یکی از اونایی ها. من اینطوری نگات میکنم، آقا من رو میگم آمریکا اسرائیل نگم، چی رو بگم؟ بهم میخندم، بهم میگم بی سواد، بگم همون یهود و نصارا 1400 سال پیش، چی بگم؟ الان شما جمع امروزی چی میگفتید جز آمریکا اسرائیل؟ اینطوری من میگم، خیلی از دانشجو من ایراد میگیرن، میگن نگاه کن داره تفسیر به رأی میکنه، و دیوانه. قرآن مال این تاریخه، تو مساق یهود و نصارا کیا هستن؟ اونا هم جنایتکار بودن، اونا هم ظالم بودن. خب الان ظالما جنایتکاری عالمو بشناس، نکنه از اونا باشی. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، اینجا اتمام حجت میکنه، میگه ببین اگر با اونا بودی از اونا حساب میشی، یا از اونا حساب میشی، یکی از اونایی. بعد آیه بعد یه تیر خلاصو میزنه، میفهمد فتر الذین فی قلوبهم مرض، یه عده هستن مریضن. یه عده کیا؟ بین یا ایها الذین آمنو، بین کسایی که ایمان آوردن مرض هست. یسارعون فیهم، آیه رو نگاه کن، یسارعون فیهم، میگن مثل تیری که از کمان در میاد، از چله کمان رها میشه. میگه در دوستی با آنها سبقت میگیرن، یه عده هستن تو جامعه ایمانی برای اینکه با اونا دوستی کنه سبقت میگیرن. برای چه سبقت میگیرن؟ یقولون یعنی فی قلوبهم مرض، اونا دارن میگن، ازشون میپرسن بلشی این کارو میکنه، میگه نخشا ان تصیبنا دائره، مبادا از اونا به ما یه آسیبی برسه. اینا قرار شد دنیا رو دهکده کنن و رئیس این دهکده اونا باشن دیگه، اینا ابرقدرت. و بابا ابا عبدالله طوفان کرد، یه تنه با زن و بچه‌ش دست خالی زیر بار ذلت نرفت، خاک بر سر اون ملتی که موشک داره، ابرقدرت، ولی خدا بالا سرشه، حرف ولیشو گوش نکنه، دم از مذاکره بزنه، زیر بار ذلت بره. او هیچی نداشت، آب نداشت بخوره، چی فهمیدی پس این همه عزاداری میکنی؟ به کی رأی میدی؟ بعد خدا میفهمه فعس الله ان یأتی بالفعل او امر من عنده فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین. دیگه ادامهش هم دیگه میخوره به اون آیات یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، آیه 51 52 سوره مائده. آقا این برائت و سوقات از این دهه اول ماه محرم ببرید، تو همه چیزی که خواستی جمع کردی تو ماه محرم داری میبری، اینو نبری اونا همه پوچ و تو خالی ها، اونا اصلا ارزش آن چندانی نداره. ماه محرم دهه اولش ماه برائته. بعد تو میگی آقا امر معروف نهی از منکر هم هست، من میگم پس ببین فرق برائت و امر معروف نهی از منکر نفهمیدی یعنی چی. بعد بشینیم یه دهه با هم ان شاءالله صحبت کنیم که برائت رولش خیلی بالاتره، اصلا جایگاهش تو اسلام خیلی مهمتره. حرفم تمام. انشالله ما مثل حضرت زینب سلام الله علیها اون علم عزت رو ببریم، ولی که دستمون بسته باشه، کار به اینجا برسه، موشک‌ها رو بگیرن، اصلا کار انشالله که به اینجا نمیرسه، منظور کاخ عبیدالله اونطوری حرف بزنیم، تو کاخ یزید ملعون، اونطوری خطبه بخونیم. این روحیه رو باید داشته باشه. اینه این درس کربلا، یعنی عبرت هم بگیریم از کسایی که زیر بار ذلت رفته. آقا ابو عبدالله اونجا کوتاه میمد حل بود؟ نعوذ بالله ذلت این پس تمام بود؟ شما من بگید اونایی که نیومدن با امام حسین عزتمندانه تونستن زندگی کنن؟ تا آخر عمر خاک هر چی خاک بی رو سر خودشون میریختن دیگه. اصلا عزتمندانه زندگی نتونستن کنن. حتی دشمنانش هم نتونستن عزتمندانه. اون که لباس برد نمیدونم بیمار شد، اون که آب به امام حسین نداد، انقدر آب خورد ترکید، آتشش برطرف نمیشد، اونم اونطوری به درک واصل شد. عزت که گفتیم بعد قدرت داشته باش تا اینو حفظ کنی. بعد تو میای بهم میگی آقا خانزی قدرت یعنی چی؟ برای چی قدرت داشته باشیم؟ میگم آقا بعد یه دشمنی هست، بدون دشمنو نگاه کن، دشمنو ببین، برای اون قدرت جمع کن تا عزت باشی، زیر بار ذلت نری. تهش میگم آقا اگه قدرت هم نداشتی بازم عزت تو حفظ کن، وظیفته. والله آدم این عکس حجاجی رو میبینه، جوون دهه سوم چهارم انقلاب، اصلا آدم کیف میکنه. خدا ان ریشه منافقین که با اسپانین کارا منافقین اندی، خدا لعنتشون کنه. آره دشمنان اهل بیت رو تو سر براعت میزنن، تو سر نفرت و کینه اینا میزنن و همه رو دوست میدونن و میگه کاش من دعوا با خواهرم نمیکردم و با گفتمان پرتغال ازش میگرفت. آره این وزیر که اینطوری، اطلاعات که اونطوری، اون یکی مینازن بیرون میاد میشه وزیر چیز دیگه، اون یکی رو از وزارت مینازن میاد میشه مسئول دفتر. الان رئیس جمهور ما میدون که آقای روحانی نیست، مسئول دفترش الان همه کار است. اون وریا دیگه رو اون حساب کردن، اصلا دیگه مینویسه میگه تو اینو بخون. خجالت نمیکشید شما امام حسینی ها رئیس جمهورتون همچین شخصیه؟ به چی میخندید؟ یعنی اون نماز شبت یعنی بخوره تو کمرت، یعنی اون نماز اول وقتت، یعنی چی ماست؟ گریه اینجا داد میزنی آه حسین ها اینه چی؟ یه اثر بد کنه دیگه شیه. کل هیئت ها رفته چرخیده، اینقدر براعت نتونست جمع کنه، اینقدر سر سوزنی براعت نداره، بغضش زیاد نشد به قاتله، اینقدر دیگه چیز نکنم بیشتر به آخره. حالا شما به هم میتونی بگی اون یارایی که موندن چقدر با وفا هم؟ خیلی با وفا بودن اونا، موندن انصافا دمشون گرد. درست شو آره اونا دیگه موندن واقعا دیگه فهمیدن دیگه اونا. خدایا بغض و کینه ما رو نسبت به دشمنان صاحب از زمان بیشتر و بیشتر بفرما. صلوات بفرست.